صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام و دیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه مارس 2019 برابر با 27 اسفند ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، به پایان سال 1397 داریم نزدیک میشیم و به زودی، یعنی در روز چهارشنبه به زمان اروپای مرکزی ساعت 22:58.27 ما وارد سال 1398 خواهیم شد. بهار کم کم خرامان خرامان داره میرسه از راه و البته هوا بازی مقدار سرد شد. حالا باید دید که برای نوروز هوا چطور خواهد بود. امسال یه مقدار هوا متفاوت بود. در ماه فوریه هوا گرمتر بود تا ماه مارس. با هم ترانه زیبای باد بهار می‌وزد و از گروه شیدا می‌شنویم. شنوندگان ارجمند توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شد. اعضای پارلمان اروپا روز پنجشنبه 23 اسفند برابر با 14 مارس در استراسبورگ فرانسه قطعنامه را تصویب کردند که در آن با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات این کشور خواستند تا درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور پاسخگو باشند و فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. به گزارش بی بی سی در این قطعنامه همچنین از مقام‌های بلندپایه اروپایی خواسته شده که در مقابل نقض حقوق بشر ایران ساکت نباشند و از ابزارهای دیپلماتیک برای دفاع از مدافعان حقوق بشر استفاده کنند. آزادی سایر فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران و پایان فشار و تعقیب قضایی خبرنگاران و خانواده‌هایشان از جمله کارکنان بی بی سی فارسی و همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل در عموم حقوق بشر ایران از جمله دیگر خواسته‌های اعضای پارلمان اروپا است. در این قطعنامه تاکید شده که مقامات ایران باید در همه شرایط اطمینان حاصل کنند که فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بدون تهدید، ارعاب و مانع تراشی می توانند به وظیفه خود عمل کنند. اعضای پارلمان اروپا در بند دوم قطعنامه خود خواستار آزادی بیقید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شده و صدور حکم سنگین برای او انتقاد کردند. خانم ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که دیگر اعضای آن چون نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده نیز با برخوردهای سنگین قضایی روبرو بودند. او یکی از 7 وکیل حقوق بشری است که سال پیش بازداشت شدند. در این قطعنامه 16 بندی بر ضرورت تأمین امنیت و سلامت زندانیان و دسترسی آنها به امکانات پزشکی و درمانی مناسب تاکید شده است. پارلمان اروپا از اصلاح قانون مجازات محکومان مواد مخدر در ایران استقبال کرده، اما از این کشور خواسته تا به سوی لغو کامل اعدام گام بردارد. اعضای پارلمان اروپا همچنین خواهان انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ کاووس سید امامی در زندان و ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه فعالان مدنی و محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات درمانی شدند. آنا گومز نماینده پارلمان اروپا در این باره گفت مرگ کاووس سید امامی فعال محیط زیست در زندان وحشتناک است. وحشتناک همینطور حکم زندان برای نسرین ستوده و بسیاری دیگر در ایران. ما نمی توانیم این را تحمل کنیم. حکم نسرین ستوده بیش از هر چیز توهین به تمدن ایران است. ما این را تحمل نمی کنیم و فدریکا موگرینی باید صدایش را بلند کند. از مقامات ایران همچنین خواسته شده که به بازداشت، محاکمه و آزار روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های اینترنتی و خانواده‌های آنها و همچنین سانسور اینترنت پایان دهند و شرایطی را فراهم کنند که اصل آزادی بیان بتواند در این کشور اجرا شود. در قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به مشکلات و فشارها بر روزنامه‌نگاران از جمله کارکنان بی بی سی فارسی آمده است، دولت ایران با توسل به شیوه‌های گوناگون از جمله تحقیقات کیفری، مسدود کردن اموال، بازداشت خودسرانه، حبس، تجسس، ارعاب و همچنین پراکندن شایعات مجعول، کینه‌توزانه و افترامیز به گونه‌ای پیگیر روزنامه‌نگاران از جمله کارکنان بخش فارسی بی بی سی را هدف قرار داده و در حال حاضر دست کم 8 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. جودی کرتون یک نماینده دیگر پارلمان اروپا در جلسه امروز بررسی قطعنامه گفت مقام‌های ایران به گونه سیستماتیک کارکنان بی بی سی فارسی را هدف گرفتند. همینطور کارکنان دیگر رسانه‌ها اروپایی را. خانواده‌های آنها در ایران هم از این حمله‌ها در امان نبودند. در سال 2017 مقام های ایران 152 نفر از کارکنان بی بی سی فارسی را ناعادلانه ممنوع معامله کردند. خانواده هایشان شاهد آزار، بازداشت و ممنوع خروجی بودند. همینطور میخواهم توجهتان را به تهمت های جنسی جلب کنم که به ویژه کارکنان زن بی بی سی را هدف گرفتند. من از اتحادیه اروپا میخواهم که در مقابل این حملات به زنان و روزنامه‌نگاران اروپایی سکوت نکند. در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از مقامات ایران خواسته شده که با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، همکاری کنند و از جمله به او اجازه سفر به ایران را بدهند. پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مؤسسات اروپایی خواست که مسئله بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران را با همتایان ایرانی خود و در نشست آتی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم این مسئله را مطرح کنند. مسئله شکنجه فعالان مدنی زندانی در ایران از دیگر موارد نگرانی اعضای پارلمان اروپا بوده است که در این قطعنامه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره آن شدند. اعضای پارلمان اروپا همچنین از کشورهای دارای حضور دیپلماتیک در تهران می‌خواهد که با استفاده تمامی سازکارهای پیش‌بینی شده در مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دفاع از حقوق بشر، از جمله انتشار بیانیه‌های رسمی، ارسال یادداشت دیپلماتیک، زیرنظر داشتن روند محاکمات و بازدید از زندان‌ها از این اشخاص حمایت و حفاظت به عمل آورند. یک خبر دیگر هم این که در سایت ایران پرس نیوز آمده بود، آزار دختر بهایی به خاطر فعالیت در زمینه موسیقی. خبرگزاری هرانا گزارش کرد روز شنبه نیروهای امنیتی با حضور در منزل احمد بهامی، شهروند بهایی ساکن بهارستان اصفهان، با در دست داشتن حکم جلب دختر ایشان غزل بهامین، ضمن تفتیش منزل، کتاب بهایی و تعدادی از لوازم شخصی را با خود بردند. ماموران به خانواده بهامین گفتند که جهت احضار غزل بهامین با آنها تماس خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 25 اسفند ماه 97 نیروهای امنیتی با حضور در منزل احمد بهامی، شهروند بهایی ساکن بهارستان اصفهان، محل را مورد تشویق تفتیش قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی و کتاب بهایی را ضبط کردند. یک منبع نزدیک به این خانواده بهایی به گزارشگر هنارا گفت مأمورین با در دست داشتن حکم جلب غزل بهامین و حکم بازرسی منزل آقای بهامین رفته و بعد از ضبط تعدادی از لوازم از جمله لپتاپ، گیتار، گوشی‌های تلفن همراه و لوازم شخصی به ایشان گفتند که جهت احضار دخترشان غزل با آنها تماس خواهند گرفت. حکم جلب خانم غزل بهامین ممهور به مهر دادگاه انقلاب بهارستان بوده است. ماموران به آنها گفتند که این اقدام به دلیل فعالیت‌های وی در زمینه موسیقی بوده است. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. و متاسفانه یک خبر ناگوار دیگر این که 3 خودکشی طی 2 روز در ایلام به دلیل فقر و تنگ دستی. بامداد روز یک شنبه 26 اسفند 1397 دیروز، یک مرد جوان اهل ایلام به نام علی میرمیرانی که متأهل و پدر یک فرزند نیز بوده، به دلیل فقر با اسلحه خودکشی کرده است. روز شنبه 25 اسفند نیز یک زن 38 ساله با هویت مینا شهیدی در ایلام به دلیل فقر خود را حلق‌آویز کرد. مینا متأهل و مادر 3 فرزند نیز بوده است. همچنین طی روزهای گذشته یک جوان 17 ساله اهل شهرستان مهران با نام امید حیدری به دلیل فقر و بیکاری با خوردن قرص برنج به زندگی خود پایان داده است. بدین ترتیب طی 2 روز 3 شهروند در استان ایلام اقدام به خودکشی نموده و به زندگی خود پایان دادند. همچنین طی 3 هفته گذشته دست کم 4 زن در مناطق زلزله‌زده سر پل ذهاب از توابع استان کرمانشاه به دلیل فقر اقدام به خودکشی کردند که یکی از آنها باردار بوده است. در آخرین مورد از این خودکشی‌ها روز چهارشنبه 15 اسفند 97 یک زن 30 ساله اهل کرمانشاه به نام فرشته کهراریان که باردار نیز بوده همراه با همسرش به دلیل فقر و فشار اقتصادی اقدام به خودسوزی کردند. در پی این اقدام زوج کرمانشاهی فرشته جانش را از دست داده و همسرش نیز دچار سوختگی شده است. همچنین روز یکشنبه 12 اسفند 1397 خودکشی دیگری روی داد که مربوط به یک زن 25 ساله با هویت لیلا رمضانی بود. او با اقدام کردن به خودکشی به زندگی خود پایان داده است. این زن جوان نیز متأهل و مادر یک فرزند بوده است. از سوی دیگر بر پایه گزارش سازمان‌های حقوق بشری روز جمعه 10 اسفند یک زن 25 ساله با هویت پریسا نظری که متأهل و مادر 2 فرزند بوده خود را حلق‌آویز کرد که به مرگ وی انجامید. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ جلب می‌کنم از مهوش آژیر.
یک گلی سایه کمر، سایه کمر تازه شکفته، تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میفته، نه خوش میفته. مسوم 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 تیغت بریده دستم، مسوم 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 تیغت بریده دستم. یا بریم قبل کوتی، قبل کوتی قالی کنیم فرش، قالی کنیم فرش، قوریای سرخ و سفید، سرخ و سفید، منقل پرتش، منقل پرتش. مسوم 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 تیغت بریده دستم، مسوم 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 تیغت بریده دستم. یا بریم شاه چرا، شاه چرا، عهدی ببندیم، عهدی ببندیم، هر کدوم عهد بشکنیم، عهد بشکنیم، کمر نبندیم، کمر نبندیم. مسوم 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 تیغت بریده دستم، مسوم 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 تیغت بریده دستم. سایه کمر سایه کمر تازه شکفته تازه شکفته نه دستم بهش میرسه بهش میرسه نه خوش میافته نه خوش میافته مسوم 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 تیغت بریده دستم مسوم 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 تیغت بریده دستم یا بریم قبل کوتی قبل کوتی قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش قریای سرخ و سفید سرخ و سفید منقل پرتش منقل پرتش مسوم 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 تیغت برید دستم مسوم 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 تیغت برید دستم یا بریم شاه چرا شاه چرا عهدی ببندی ببندیم هر کدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم کمر نبندیم کمر نبندیم مسوم 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 تیغت بریده دستم مسوم 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 تیغت بریده دستم
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به سخنان سحر ادیبزاده جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ادیبزاده هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. برنامه امروزم رو با شعری از آقای محمد رضا عالی پیام آغاز میکنم. هرچه خواندیم اول هر سال حول احوالنا به احسن الحال به نشد که هر ساله گاو من زاده است گوساله تا به امید توست میدانیم که به این حال و روز میمانیم چون چنین است ای خدای ودود از تو خواهیم با تمام وجود حال ما را به خیش وا بگذار خود بدانیم و حال زار و نزار سر براهیم اگر و یا او باش کار ما با کار ما نداشته باش گیوه را ور کشیم و دل بدهیم دست در دست یکدیگر بدهیم لای چرخ زمان چوب کنیم خودمان حال خیش خوب کنیم کمتر از یک هفته دیگه به سال جدید شمسی نزدیک میشیم اما بوی عید از بازار امسال به مشام نمیرسه اسفند که شروع میشه باید بساط عید آماده کرد اما انگار امسال این بساط با آشفت بازار شب عید برای خیلی بازار گرم و پر رونقی نیست و مردم قربانی این گرانی شدن بازار عید همواره برای ما تداعی کننده روزای شور و نشاط کودکی و بازیگوشی ها و خرید در کنار پدر و مادر و قهر و آشتی های کودکانمون برای خرید کفش پاشنه‌دار دخترونه کچلوارهایی که احساس مرد بودن رو به رخ بکشه و دامنهای چینداری که دلمون رو آب بکنه این روزها اما شاید دیگه بازار شب عید برای کودکان سرزمین ما دنیای شادی کودکی های ما نباشه اما هرچه هست باید برای کودکان شاد باشه و باید شاد بمونه. انگار بوی عید نمیاد. این روزها در آستانه شب عید و در شب و روزهایی که شمارش معکوس برای سال نو آغاز شده شور و هیجانی توی بازار نیست. و بازار شب عید با آشفتگی همراهه. نه فروشنده ها از وضعیت بازار رضایت دارن و نه مشتریان رغبتی برای خرید دارن. و انگار عید متفاوتی رو با گرونی دارن شروع میکنن. مردمی که میخوان مایحتاج خرید خود و خانوادهشون رو انجام بدن و وقتی با گرونی مواجه میشن میبینن که دخل و خرجشون به هم میریزه، به هم دیگه نمیخوره. فروشنده هم که دیگه کالاهاشون گرون شده، بازم دخل و خرج و کسب و کارشون به هم خورده. مردم اونقدر مایحتاج مهم دارن که دیگه به مقوله عاجل نمیتونن بپردازن. دیروز من در عکس دیدم که یه عکس یه آجیل فروشی گذاشته شده بود که روی اون یه آگهی با این مضمون که پسته کرایه‌ای موجود است جهت عکس سفره 7 سین ساعتی 5000 تومان این نشون میده که مردم فارغ از مشکلات اقتصادی که دارن که توسط حاکمیت به مردم داره تحمیل میشه و اکثریت مردم با گوشت و جان خودشون این مشکلات رو دارن لمس میکنن، نشون میده که در مسیر سرازیری انحطاط فرهنگی و اجتماعی هم افتاده. حالا بودن صاحب فروشگاهی که پستر و ساعتی کرایه میده شاید تا حدودی قابل درک باشه، اما این مردمی که میرن این پستر رو کرایه میکنن اصلا قابل درک نیستن. در این خصوص هم مردم ما طنز میسازن، جوک میسازن، آواز میسازن که نمیدونی وقتی میشنوی باید گریه کنی یا بخندی. از طرف دیگه هم حسن روحانی به مردم قول یه برنامه کوتاه مدت 100 روزه رو برای حل این مشکلات اقتصادی به مردم داده، اما دریغ از ذره تغییر و اوضاع همچنان حالت وخیم خودش رو داره. از طرفی اسد و سیمان انتظار میره که از گرانی و وضعیت معیشتی مردم حرف زده بشه، اما هنوز تو خبرها شاهد بحران بنزین در اروپا، خودکشی در یونان، شورش در فرانسه هستیم. کمی غیر منطقی به نظر میرسه وقتی که مردم خودمون با گرونی یه سرسام‌آور دارن دست و پنجه نرم میکنن، از اخبار غیر مهم تو رسانه ها صحبت بشه و انگار نه انگار که اصلا تو کشور ما داره همچین اتفاقات وحشتناکی میفته. از طرفی هم دولت تا حالا بدون توجه به اعتراضات سیاست های اقتصادی خودشو در پیش گرفته. محمود احمدی نژادم در پاییز گذشته در یه سخنرانی دلیل گرانی ها رو دست های پنهان اعلام کردش. اینکه مردم دولت روحانی و ناکارآمد میدونن حرفی نیست، اما واقعا برای این مردم واقعا باید چیکار کرد؟ چه بلایی سر این مردم داره میاد؟ واقعا یه روز تمام این مشکلات حل خواهد شد؟ به امید این روز و آزادی و آبادی ایران و خوشحالی مردم کشورمون، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دوستان نازنین، با هم ترانه قدیمی قاشق زنی رو با صدای یاسمن گوش میکنیم.
مهین خانم، شهین خانم، بیاین بریم قاشق زنی، بگیریم از ترانه این هرچی که باشه خوردنی. زود بیا بریم خریده، آب دا بگون خریده، قاشق زنی دیر میشه، منیه دل دیر میشه، قاشق زنی دیر میشه، منیه دل دیر میشه، قاشق زنی دیر میشه، منیه دل دیر میشه. اگر میخوای ناخوش نشی از دست مادر شوره را هرس نخوری، ده خوش نشین، آشو به پذین به یالا، چه تنبلی ماشالا، آشو زنی دیر میشه، ملیه دل گیر میشه،
آشو زنی دیر میشه، ملیه دل گیر میشه، آشو زنی دیر میشه.
یا نخود یا لوبیا
دوستان نازنین، توجهتون رو به این مطلب در مورد نوروز جلب میکنم که با هم میشنویم.
ایرانیان باستان فروردین ماه را به دلیل انواع باورها و سنن آیینی که در آن وجود داشت مقدس و محترم در نظر میگرفتند. مهمترین باوری که موجب تقدس این ماه میشد اعتقاد به آغاز آفرینش جهان در این ماه بود. از میان جشن‌هایی که در این ماه برگزار می‌شد، نوروز در ایران و برخی کشورها به یادگار باقی مانده است. روایات بسیاری در خصوص پیدایش نوروز نقل شده است که اغلب آنها جنبه داستانی دارد. بنابراین احتمالاً مهمترین علت پیدایش این جشن، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و تجدید زندگی می‌باشد. ابو ریحان بیرونی علل مختلفی را برای پیدایش نوروز نقل کرده است که بارزترین آن نسبت دادن نوروز به جمشید است، نسبتی که فردوسی موجب ترویج و شهرت آن شد. از سوی دیگر تقارن جشن‌ها و سنت‌های متعدد در فروردین امتیاز ویژه‌ای به نوروز می‌داده است. جشن‌هایی که از 26 اسفند آغاز و تا اواخر فروردین ادامه می‌یافت. از جمله این جشن‌ها می‌توان به فروردگان، فروردینگان، جشن‌های آفرینش یا گاهنبارها، آبریزگان و سروش روز اشاره کرد. هرچند که اهمیت یافتن نوروز به سبب آغاز بهار، اعتدال هوا، مساوی شدن شب و روز و تجدید حیات بوده است، اما در طول سالیان متمادی این عقیده شکل گرفته است که ماه فروردین، ماه فروهرهای مقدس و جشن ویژه آنان است. ایرانیان باستان بر این باور بودند که فروهر نیک درگذشتگان در زمانهای خاص به دیدار خیشاوندان خود به زمین بر می گردند. در باور آنان آدمی از 5 نیروی مینوی شکل گرفته است که فروهر یکی از این نیروهاست. در تاریخ از 2 نوروز یاد شده است، نوروز بزرگ یا نوروز خاصه و نوروز کوچک یا نوروز عامه. نوروز بزرگ روز 6 فروردین بوده است که گفته می شود که مصادف با زادروز زرتشت است. نوروز بزرگ جشنی مختص درباریان و خانواده سلطنتی بود. از اسناد تاریخی چنین برمی آید که در دربار شاهان پارسی 5 روز نخستین نوروز عامه بوده که شاهان بار عام می دادند و به دادخواهی می نشستند و هدایا از سوی مردم پیشکش می شد. سپس روز 6 ویژه شاهنشاه و بزرگان بود. فردوسی می فرماید بمان تا بیاید مه فرودین که بفروزدن در جهان هوردین. بدان گه که بر گل نشاندت باد، چو بر سر همی گل فشاندت باد.
دوستان نازنین، تحویل سال 1398 روز چهارشنبه خواهد بود، ساعت 22:58 دقیقه و 27 ثانیه و در مورد نوروز که نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با 1 فروردین ماه جشن آغاز سال نو ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز در آغاز فصل بهار است که امروز با آن برابری بهاری یا اکونوس می‌گویند. نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورها یعنی تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، کردستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن جشن عید را برپا می کنند. جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه برابری اعتدال بهاری آغاز می شود، لحظه که خورشید در سیر ظاهری خود در ابتدای برج حمل از استوای زمین گذشته و به شمال آسمان میل می کند. در گاه شماری هجری خورشیدی لحظه تحویل سال تعیین کننده نخستین روز هرمز روز یا اورمزد روز از ماه فروردین است، چنانچه آغاز سال قبل از ظهر رو در نیمه اول شبانه روز تحویل شود همان روز نوروز است و در صورتی که تحویل سال بعد از ظهر باشد فردای آن روز نوروز است. نوروز در تقویم میلادی در بیشتر سالها با 21 و گاه 20 و به ندرت 22 ماه مارس مطابقت دارد. در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که گاه شماری هجری خورشیدی به کار برده می شود، نوروز روز آغاز سال نو است، اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز تقویم میلادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود و روز آغاز سال محسوب نمی شود. واژه نوروز از فارسی میانه نگروز است که برگرفته از زبان اوستایی بوده. امروزه در فارسی این واژه در دو معنی به کار می رود. یک، نوروز عام، روز اول آغاز اعتدال بهاری، برابری شب و روز و آغاز سال نو. دوم، نوروز خاص که روز ششم فروردین با نام روز خرداد یا روز خرداد. ایرانیان باستان از نوروز به عنوان نواسردا به معنی سال نو یاد می‌کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه در دوره‌های سقدیان و خوارزمشهریان نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنی سال نو می نامیدند. در کشورهای مختلف تلفظ نوروز متفاوت است. در شهر لنکو هند که هر سال نوروز برگزار می شود و هفته نامه هم با نام نوروز دارد، آن را به صورت نوروز تلفظ می کنند که به تلفظ زبان دری نزدیک است. به باور احسان یارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، نگارش این واژه در الفبای لاتین با توجه به قواعد آواشناسی به شکل نوروز توصیه می شود که البته وی تلفظ فارسی ایران را مبنا قرار داده است. این شکل از املای واژه نوروز هم اکنون در نوشته‌های یونسکو و بسیاری از متون سیاسی به کار می‌رود. در مورد جهانی شدن نوروز که بنا پیشنهاد جمهوری آذربایجان مجمع عمومی سازمان ملل نوروز با ریشه ایرانی را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 توسط مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز 21 ماه مارس جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند توصیه شده است. پیش از آن در تاریخ 8 مهر 1188 خورشیدی نوروز به پیشنهاد ازبکستان توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان میراث معنوی به ثبت جهانی رسیده بود. در 7 فروردین 1189 نخستین دوره جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان دبیرخانه نوروز شناخته شد. نخستین بار نوروز 1991 را در صحنه عمومی سازمان ملل و یونسکو به میزبانی ایران جشن گرفت. ترانه عید عاشق و گوگوش رو گوش می‌کنیم. We'll be right back.
پاشو 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 گلدون و بیا، وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا، با یه غزل ای میاریم نگو فروردین ما، چند سالی مونده تا بیاد عید عاشق، هر شبه حقیم و ساعت نمیخواد، بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینیم، وقت و بی وقت تو خونه سفره هفت‌سین بچینی، پاشو 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 گلدون و بیا، وقتش سنبول شگم باره، هنوز رو سرنگشتای تو سوز خوش تاره، هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه، یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه، من دیگه منتظره هیچ کسی نیست من، از آسمون معجزه اصلا نمیخواد، چشم راه چه کسی نشستی پای پنجره، دست بی منت تو پر از بهار منتظره، پاشو 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 گلدون و بیا،
دوستان نازنین، یکی از مراسم سال نو چیدن هفت‌سینه که فلسفه‌شو با هم میشنویم. فلسفه‌ای داره این سفره هفت‌سین و شهرستر.
درود دوباره بر ایران دوستان عزیز و خجسته باد به خاطر این روزهای فرخنده و نوروز جمشیدی که در راه. دو نکته میخواستم خدمت شما عرض کنم، یکی در مورد سفره هفت‌سین هست. تمام روایت هایی که شما در مورد سفره هفت‌سین شنیدید نادرست است و حتی خنده داره. سفره هفت‌سین در کتاب های پهلوی که ما خوندیم به این صورت است که هفت تا سبزه است، نه هفت تا چیز که با سین شروع شده باشه. خنده دار است که شما ساعت بذاری، سیب بذاری، سنجد بذاری، هفت تا سبزه. الان از اون هفت تا سبزه فقط یه دونه سبزه مونده که سبزه گندم است. 6 تا سبزه دیگه باید بهش اضافه کنید: سبزه جو، سبزه عدس، نخود، لوبیا، ماش، ارزن. باید 7 تا ظرف سبزه در سفرتون باشه. این سفره به معنی سفره هفت‌سین است، نماد کشاورزی است. 7 تا سبزه از 7 تا محصول کشاورزی مهم که اونم بابت سپاسگزاری بوده. و این نکته اول که هفت‌سین این هست فلسفهش. دو، در مورد دو تا چیز مهم داریم ما اطراف پارس شهر، یعنی شهر پارس تخت جمشید، یکی به اسم نقش رستم هست، یکی به اسم نقش رجب هست. حالا نقش رستم رو میشه تحمل کرد این اسمشو، ولی نقش رجب آدم دیوونه میشه. آخه این رجب برای چی باید شما به این جایگاه بسیار مهم نپشتک های ساسانی، کتیبه های ساسانی، شما بگی نقش رجب؟ آخه رجب کی بوده؟ برای چی اومده اینجا نقش رجب اسمش رو گذاشتید؟ و توهین اصلا، یه اسم مسخره عربی رو گذاشتن روی یه چیز که اونجا اسمش شرع سخر بوده. هم نقش رستم هم چیزی که مسخره است بهش میگن نقش رجب، هر دو شهر استخر بوده در کنار شهر پارسه، شهر مهم هخامنشی ساسانی بوده و اونجایی که نقش رجب هست ما باید بگیم که مثلا اردشیرگاه، اونجا هم نپشتک کرتیر معبد شاپور اول هست، اردشیر اول هست و نقش رستم هم، چون که شاهنامه فقط خونده بودن ملت گفتن نقش رستم، اونجا داریوش، آرامگاه داریوش، آرامگاه فکر کنم خشایار هم باشه، اونجا ما میتونیم بگیم داریوشگاه یا مثلا میتونیم بگیم آرامگاه داریوش، هر دو در شهر سخر. و نقش رجب و یه اسمی باید فکر کنیم، اندیشه کنیم یه اسم واقعا شایسته، این چه اسم مسخره‌ای است نقش رجب. اونجا باید بگیم ما مثلا نپشتک، یعنی هم کتیبه میشه، میتونیم بگیم نپشتک، نپشتک ساسانی، یا هم بهتر که شاهنشاه بیاد که اسم اردشیر، اردشیر پاپاکان هست، اونجا رو ما میتونیم بگیم مثلا پاپاکان، یا میتونیم بگیم استخر پاپاکان، اینجوری میتونیم بگیم، یا اصلا میتونیم بگیم اردشیر مثلا، اسمی که مرتبط با نامی که مرتبط با اردشیر باشه، یعنی بنیانگذار ساسانیان باشه، میتونیم بگیم اونجا مثلا همون استخر ساسانی خوبه، اردشیرگاه خوبه و نقش رستم هم همینطور، داریوشگاه خوبه. و البته چیز بهتری ممکنه به ذهن ایران دوستان برسه، پیشنهاد بدم این اسم مسخره نقش رجب باید حذف بشه. دوم پاسارگاد که نامش سیبا هست، اون نامی که برای مادر سلیمان اینا گذاشتن، اینا بعضی از آدمای احمق فکر میکنن که اینا یهودی ها این اسم رو گذاشتن، نه خیر، اون موقع در دوره میانه اسلامی تمامی آثار که مرتبط با کوروش رو میگفتن سلیمان، و مادر سلیمان یعنی چیزی که از اون شاهزادگان دختر هخامنشی بوده، اونجا مثلا دختر کوروش بوده، میگفتن که مادر سلیمان، یا به این صورت، یا ممکنه به نظر من جایی که هر جایی که اسم اولش مادر یا دختر داره مربوط به معبد آناهیتا هست.
دوستان نازنین، بله، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و پیشا پیش نوروز باستانی 1398 و من بهتون تبریک میگم با امید بهروزی برای همه شما و مردم ایران و با بهترین آرزوها برای سال جدید، سالی باشه سرشار از تندرستی و نیکبختی و آزادی و برابری و به هر حال آبادانی برای کشور ایران و سرافرازی و سرزندگی برای مردم ایران. یکی از حالا سنت هایی که برای سفره هفت سین چیده میشه، به هر حال دوستمون گفتش که مسئله چیز دیگه بوده، ولی خب ما در سفره هفت سین سمنو هم میذاریم که سمنو هم جزء سفره هفت سینه. تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشید. روز و روزگار بر شما نیکو و عیدتون مبارک، سال نوتون نوروزتون پیروز باشه.
چه ها صداش میاد، صدای عید باهاش میاد، از گلوی قرنای دور صدای عاشقاش میاد،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه، آی سمنو آی سمنو مال وای هفسین سمنو، آی سمنو آی سمنو مال وای هفسین سمنو.
یک رسم قشنگ کهن آورده،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه،
آی سمنو آی سمنو.
سمنو مال پای حفصی سمنو آی سمنو آی سمنو مال پای حفصی سمنو
چه ها صداش میاد صدای اید باهاش میاد از گلوی قرنای دور صدای ها شداش میاد
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها بخونه
آی سمنو آی سمنو مال پای حفصی سمنو آی سمنو آی سمنو مال پای حفصی سمنو